سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
ضرباهنگ
سلامی گرم به شما یاران و دوستداران هنر موسیقی و همراهان همیشگی برنامه ضرباهنگ. ممنون که عصر یک چهارشنبه دیگتون رو با رادیو سوینا تقسیم کردید. امیدوارم با این برنامه بتونیم حال دلاتون رو بهتر کنیم. اون هم در شرایط سختی که الان در حال سپری کردنش هستیم. ما با یک قسمت دیگه از برنامه ضرباهنگ برگشتیم پیشتون. برگشتیم تا به بررسی موسیقی یک فیلم دیگه بپردازیم. به دنیای پیچیده و شگفت‌انگیز موسیقی بر روی تصاویر سفر کنیم و درباره این موسیقی گپ بزنیم. پس اگر دوست دارید اطلاعاتی درباره موسیقی فیلم‌های مطرح به دست بیارید، حتماً ما رو در ضرباهنگ همراهی کنید. بسیار عالی، ممنون که در کنارمونید. بریم که بپردازیم به موسیقی فیلم این هفته.
یه زلزله بیار، نصف این آدم ها بمیرن.
پل خواب.
ننه منو به اسم زن 6 میلیون دلاری میشناسن.
پسر جون تو چقدر ساکتی؟
چرا همیشه لباس منو میپوشی؟
خوشم میاد
از بوی من؟
نه روشن نکن، خوبه.
مردا اصلا یونیفرم میپوشن خوشتیپ میشن.
خوشتیپ کردی؟ کجا؟
خواهم برم زندان.
من راه میرم زر میزنم چرت و پرت میگم. راحت من باشه حرف چه گوی خود.
اصلا روابط عمومی بلد نیستی. راه نمیدی یارو سر بات گرم بگیره.
ولی تو خوب راه میدی.
چرا شروع نمیکنی؟ بزن راحت باشه.
اگه میخوای اینجا کار کنی سرتو میندازی پایین میری میای دو سه تا صدا
تو بیا پا میگم صدا تو میزنم
باشه بری جنازه نشکشی
او نخورد نمشی یا برای تعارف زدین
تو منتظر چه معجزه ای هست
خرابش کردی دیگه
حالا برای خرابش
رنگت زردتر شده
حکایت یک قتل به روایت قاتل پل خواب
پل خواب فیلمی است به کارگردانی و نویسندگی اوکتای براهنی. این فیلم محصول سال 1393 و به سبک اجتماعی و درام است. بازیگرانی مثل ساعد سهیلی، هومن سیدی، اکبر زنجانپور، آناهیتا افشار و شهین تسلیمی در این فیلم ایفای نقش کردند. این فیلم برای حضور در بخش نگاه نو 34مین جشنواره فیلم فجر انتخاب شد. پل خواب که اولین اثر بلند اوکتای براهنی است، اقتباس آزادی است از رمان جنایت و مکافات اثر فئودور داستایوفسکی، نویسنده مشهور جهان. در جنایت و مکافات خواننده به راحتی توان آن را می‌یابد که به ذهن شخصیت اصلی نفوذ پیدا کند و از دریچه ذهن او به داستان بنگرد. داستایوفسکی توانسته با تسلطی بی‌نظیر دنیایی قابل لمس و واقعی را برای خواننده بسازد. کارگردان این فیلم هم سعی کرده با تکیه بر این رمان چنین دنیایی را برای بیننده به تصویر بکشد. فیلمساز برای روایت داستان زندگی شهاب دنیایی کاملا ویران را به تصویر می کشد که از هر نقطه آن مشکلات بر سر افراد خراب می شود. و در نقطه اوج داستان و صحنه قتل که دوربین لحظه به لحظه شهاب را تعقیب می کند، داستان به اوج خودش می رسد و یک سکانس پلان بسیار زیبایی خلق شده. نکته بسیار جالب اینه که ما تا بعد از این سکانس قتل موسیقی این فیلم رو نداریم، موسیقی متنی در این فیلم نداریم و وقتی موسیقی ظاهر میشه بسیار تاثیرگذار وارد میشه. به نظر انتخابی هوشمندانه است که این فیلم با اینکه کم از موسیقی استفاده کرده ولی در جاهایی که موسیقی داره بسیار تاثیرگذار وارد شده. آهنگساز موسیقی این فیلم آقای مازیار یونسی هستند. پل خواب اولین همکاری اکتای براهنی و مازیار یونسیه. برای اینکه اطلاعاتی درباره این همکاری و روند ساخت این موسیقی و تعیین نقاطی که در فیلم موسیقی داشته باشه به دست بیارید، حتما گفتگوی ما رو در ادامه بشنوید.
شنوندگان عزیز، ممنون که تا اینجای برنامه همراه ما بودید. در اینجا آقای امیر بهاری در کنار من هستند تا با مهمان برنامه گپ و گفتی داشته باشیم. اول سلام میکنم آقای بهاری، مرسی که در کنارمونید.
من هم سلام عرض میکنم به شما ماهگل جان و مخاطبای ضرباهنگ از رادیو سوینا.
امیدوارم که یک گپ و گفته خوب داشته باشیم. بریم سراغ مهمان عزیزی که این هفته در کنار ما هستند. آقای مازیار یونسی، آهنگساز موسیقی فیلم پل خواب، ما رو همراهی میکنن. سلام آقای یونسی، امیدوارم خوب باشین. ممنون که وقتتون رو در اختیار برنامه ضرباهنگ گذاشتین.
ارادت، من خوشحالم در خدمتتون هستم. سلام عرض میکنم به شنوندگانتون و دفعه دوم فکر میکنم که افتخاری دارم که خدمتتون باشم.
افتخاریه برای ما. ممنون که دوباره وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. دفعه پیش از راه دور در کنارمون بودین، این دفعه این سعادت رو داریم که از نزدیک باهاتون گپ و گفتی داشته باشیم.
در خدمتتون هستم، با افتخار.
خیلی ممنونم ازتون. خب فیلم پل خواب، از همکاریتون با آقای براهنی بهمون بگین.
از همکاریم بالا، من قبل از اینکه حالا این کار رو انجام، یعنی موسیقی فیلم پل خواب بسازم، با اکتای خب یه خورده رفاقت دورادوری البته داشتم، خیلی نگم رفاقت نزدیکی بود و اینا، و از طریق دیگر دوستانی که به هر حال دوستان مشترکی داشتیم و میشناختیم هم دیگر رو. والا پل خواب، واسه فیلم پل خواب، خب اکتای حقیقتش بخواییم به خود آدم سختی هست، حالا هر جام هست الان سلام میکنم بهش، آدم سختی و حتی خب خوبم هست که اینطوره، برای کارگردانه که میدونه چی میخواد حقیقتش، و یه خورده سخت بود از این جهت که من اولین فیلم بلندی بود که توی قالب سینما قرار بود کار بکنم و این اعتمادی میخواست که از این بابت خیلی ممنونم از اکتا که این اعتمادو کرد به، و خب اولش یکی دو تا اتود زدم و رفتیم جلو ببینیم چی میشه، تا یعنی به نظرم خوب هدایت شدم به سمتی که میخواست که اتفاق بیفته و خوشبختانه خیلی فرق نداشت با اون چیزی که تو ذهن منه و خوب اتفاق افتاد. ولی میگم درد سرای خودش هم داره، با آقای براهنی کار کردن به هر حال راحت هم نیست، بس به سادگی هم نیست.
از نگاهشون به موسیقی بهمون بگیم.
والا از نگاهش به کلن، یعنی چیزی که دوست داره توی موسیقی فیلم، مدلی که کار میکنه، یعنی مدل موسیقی فیلمایی که اصلا کار میکنه و دید داره، فیلمایی که خود داستان درش مهمه و به هر حال مقرر با یک فیلم مواجه بشیم، یعنی اگه دقت بکنید تو فیلم ها، حالا من خیلی صلاحیت این که بخوام راجع به خود فیلم و اینا صحبت بکنم ندارم، ولی فیلمنامه‌هایی که نوشته، فیلمی که کار کرده، کلن سیستم اینجوریه که ما با این ریالیتی طرف هستیم، ولی این ریالیتی به مفهوم مثلا مثل فیلم های فرهادی یا به اون شکل، به شکل مثلا سینمای ریال نیست، یه فیلم سینمای داستانیه. از این جهت که به هر حال موضوعات اجتماعی مطرح میشه، موضوعات روز مطرح میشه، ولی قراره که ما یک داستانی ببینیم و با داستان پیش بریم. حالا لزوماً قرار نیستش که خیلی احساس بکنیم که همون اتفاق داره به شکل مستند میفته در داستان. از این جهت خب موسیقی هم توی فیلم‌های این شکلی نقش خیلی مهمی داره اتفاقاً، توی تاریخ موسیقی ببینیم، فیلمایی که داستانی هستن و داستان و درام دارن توشون به این شکل، موسیقی میتونه نقش پررنگی داشته باشه. و خب ایشون هم از همون جنبه به موسیقی نگاه میکرد، موسیقی که معمولا موسیقی های اینجور فیلم ها یه خورده میتونه بره به سمت اینکه تماتیک بشه، یعنی تم داشته باشیم توش و حتی نه یه تم، بعضا بر اساس کاراکترها یه لایت موتیو های طراحی بشه. اینا چیزایی بود که میشناخت و میشناسه، یعنی و اینکه از این جهت میگم که یه خورده همسو بودیم، چون منم فیلمو که دیدم احساس کردم که یک مرزیه، دقیقا این مرزی که خودش سعی کرده تو فیلم رعایتش بکنه، که یه با فیلم میگم کسایی که فیلم پل خواب رو نگاه بکنین اگر با دید فیلمای رئال بهش نگاه بکنن، مخاطب بخواد اینجوری نگاش بکنه، شاید یه خورده مثلا بگه که اینجاش که مثلا چرا اینجوری مثلا سویت شد اونور، این اتفاق میشه مثلا اینجوری نگاش بکنه. ولی واقعیتش اینه که تو من بهش میگم تو سیف ساید کارگردان اینجوری حرکت نمیکنن اتفاقا، چون یه خورده الان مفت موسیقی کلن فیلمایی که داره در تو ایران ساخته میشه بیشتر به سمت اینه که برخو آقای فرهادی سایه سنگینی هم دارن دیگه، یعنی به سمت سینمایی که یه خورده سینمای ریال هستش
نه.
و حالا اتفاقات اجتماع ما هم جای بحث داره که میطلبه شاید که به این سمت سینما بریم و اینا، ولی این که شما بخواین یه جهتی رو در سینما پر بکنید که اتفاقا مثلا سینمای قبل انقلاب، نه حالا اون فیلم فارسی ها منظورم نیست، ولی خب فیلمای درست حسابی که تو قبل انقلاب باش مواجهیم، این خاصیت رو دارن دیگه، یه سینمای داستانی دارید میبینید، یه فیلمی میبینید که لزوماً قرار نیستش که بگیم که ارتباط های علت و معلولی شدیدی رو درش پیدا بکنیم، امکان داره یه جاهایی اصلا از ادبیات سمبولیک استفاده بشه تو فیلم، یه صحنه هایی مثلا بخوان این کار رو انجام بدن. اینا چیزاییه که به نظرم آقای براهنی سعی کرد رعایت بکنه. حالا بحث فیلمو من حقیقتا میگم منتقد فیلم باید راجعش صحبت بکنه و باید شیوه، ولی اون چه که به من برمیگشتی بود که منم باید تو موسیقیم توی همین سمت و سو جهت حرکت بکنم، از طرفی باید یک موسیقی ارائه بدی که موسیقی که دراماتیکه، موسیقی که قراره به هر حال حتی یه جاهایی شما رو مواجه کنه با اینکه دارید موسیقی گوش میدید، قرار نیستش که مثلا یک چیزی باشه که یه فضا سازی باشه مثل فیلمایی که این شکلی شاید پیش برن. اتفاقا مثلا آقای فرهادی مثال زدم، اکثر فیلم‌ها مثلا اینو یه تیتراژ مثلا احتمالاً فقط موسیقی، چون اصلا این جنس فیلم رئال موسیقی که روش میاد شما یهو از ریالیتی خارج میشید دیگه، این چی بود مگه من تو زندگی عادی دارم تو خیابون راه میرم یا مثلا میدونید این چه چنین چیز اتفاق نمیفته. برای همین منم سعی کردم این کارو بکنم و خب فیلمم فیلمی که به هر حال تلخه دیگه، یه خورده رعایت کردن این مسائل شاید دوچار چالش میکرد که فکر میکنم تونستیم تا حدودی از اوتش بر بیاییم.
دستشون رو باز گذاشته بودن برای آهنگسازی؟
برای آهنگسازی آره، اتفاقا نکته خوبی رو اشاره کردیم، ایشون برای آهنگسازی دست من رو باز گذاشتن، چون یه موقع از شما مثلا سلیقه موسیقایی که فرض کنید شما مثلا یه کارگردانی هستین که توی خونه که نشستین یه موسیقی پلی میکنین و گوش میدین، این موسیقی لزوماً قرار نیست موسیقی باشه که روی فیلمتون که میسازید قرار بگیره این جنس موسیقی، میدونین چی عرض میکنم؟ واسه که موسیقی یه سری کارکرد داره و من کارکرده رو قراره که در جایگاه خودش بررسی بکنم، از این جهت بله دستم رو باز گذاشتن، یعنی که تو آهنگسازی من دخالتی نکردن و من تونستم آهنگسازی خودم بکنم، ولی به هر حال اینکه تو چه صحنه‌ای چه مدل موسیقی و گپ و گفتی که بزنیم و اون سمت و سویی که بخوان ببرن، خب قطعا گپ رو داشتیم، گرچه که من یه مشکلی هم که بود دیر به تیم این فیلم اضافه شدم و خب این دیر اضافه شدنه هم باعث شد که من با عملا فاینکات طرف باشم و این خودش موزل بود، چون حالا موزل نگم ولی خب دست و پای آهنگساز بسته است دیگه، چون شما یه جایی مثلا میبینی که بر اساس دقیقاً تایمینگی که داره اتفاق میفته و کاتایی که رو تصویر هست شما باید چیزی رو رقم بزنین، که اتفاقاً تو این مدل موسیقی کار سختیه، برای اینکه یه موقع شما یه موسیقی کار میکنین که بافت دارید ایجاد میکنین، یه سری بافت و فضا سازی ایجاد میکنین که حالا اصطلاحاً پد هم بهش میگیم، حالا این پدایی که ایجاد میشه، حالا شما مثلا یه جایی پدو میبرین واسه میکنین پد دیگه، ولی وقتی ملودی داری تا ملودی تموم نشه یا به یه فریزی نرسی که بتونی اونو کات بکنی ببری جای دیگه نمیشه. از طرفی هم دست تو ضرب آهنگ بسته است، چون ریتم تصویر داره یه چیزی بهت میگه که باید ریتم رعایت بکنی، و خب تدوینگرم که کارو تدوین میکنه قاعدتا با ریتم موسیقی که نمیتونه موسیقی که وجود نداره تدوین بکنه. اتفاق خوب دیگه که افتاد ایشون انتخاب موسیقی نکرده بودن، و این برای من همینجا اعلام میکنم که امیدوارم این کارو تدوینگرو نکنن.
انتخاب موسیقی منظورت چیه؟
یعنی که خیلی وقتا اینجوری میشه که تدوینگر حقم دارن، چون قرار ریتم تصویر در بیاد، و تو فیلمایی که این شکلی تدوینگر میاد یه سری با گپ و گفت با کارگردان که مثلا کارگردان چی میخواد، میاد یه سری موسیقی رو به عنوان انتخاب موسیقی میذاره که بتونه تدوینش رو پیش ببره، که ریتم صدا و تصویر رو درست ببره جلو. ولی خب این همونطور که تدوین یه تخصصه، برای موسیقی فیلم هم سوای این که شما باید موزیسین باشین، این که ارتباط بین ریتم تصویر و صدا و ریتم فیلم، ریتم داستان حتی، و کلایمکس هایی که تو داستان داره اتفاق میفته، اینا رو خب باید بتونی رعایت بکنی. این کار باعث میشه که دو سه تا مشکل داره. مشکل اولش اینه که موسیقی یه چیزیه که لااقل برای حتی خود موزیسین ها ارتباط نوستالژیکی که با یک اثر ایجاد میکنن لزوماً به مفهوم قشنگ بودن یا خوب بودن اون اثر نیست. به فرض من امکان داره مثلا تو بچگی می موسیقی شنیدم که خیلی هم دوستش دارم، الان هر از گاهی هم گوش میدم و لذت میبرم، ولی لزوما موسیقی خوبی نیست. اگه بخوام بررسی کنم میگم آقا اصلا خیلی هم بده حتی، میدونین، ولی خب خاطره داریم باهاش، میدونین چی میگم. برعکسش هم هست. این از این جهت، حالا شما فکر کنین یه فیلمی که تازه بچه که تازه داره متولد میشه رو و تا حالا هیچ کانسپت صوتی نداری نسبت بهش، شما یک موسیقی روش قرار بدین، دیگه تغییر دادن ذهنیت خود کارگردان و حتی خود تدوینگر که آقا اصلا این روشمند، این مدلی که شما موزیک گذاشتی اصلا بیایم یه جور دیگه فکر کنیم، چون من که مثلا با موسیقی نه، مثلا شما اومدی موسیقی ارکسترال انتخاب کردی گذاشتی، ولی من فکر میکنم این فیلم با من آهنگساز که آقا این فیلم مثلا با یه دونه پیانو باید مثلا آهنگسازی بشه، یا اصلا باید سکوت بشه، سکوت داشته باشه اینجا. من این معقول سکوتم خیلی مهمه. یادم یه مثالی هم زدم تو کار قبلی که مسابقه قبلی که داشتیم راجع به اون صدای اذانی که گذاشته بود منفردزاده، مثلا این اتفاقای اینجوری هم به نظر من با نظر آهنگساز میتونه بره جلو، چون اون میشناسه به هر حال اینجا، یعنی بعضی وقتا انتخاب موسیقی که تو صحنه داره اتفاق میفته. اینه که این اولی مشکلیه که به وجود میاد، که حالا شما بیاین دیدگاه کارگردان رو بتونید تغییر بدین نسبت به اینکه آقا این میتونی اینو از ذهنت پاک بکنی. و من بعضی جاها حرف میدم واقعا، چون خیلی از آهنگسازارم میبینم که اینج، من خودم مثال زدم با ساز عود، مثلا زاویه داشتم به خاطر اینکه آقا از بچگی مثلا روی چیزی شنیده بودمش که دوستش نداشتم. من اینکه خودم آهنگسازم و مثلا میگم این صداها برام فقط یه سری رنگ‌آمیزیه و باید ازشون استفاده بکنم برای اینکه اتفاقا با این رنگا چیز جدید به وجود بیارم، نه تکرار مکررات بکنم. اینه که خب کار سختی میشه. از جهت دیگه خود تدوین هم بر اساس اون ریتم موسیقی خب قطعا تحت شعاع قرار میگیره، پس دست من رو به عنوان آهنگساز میبنده که از یک ریتم دیگه استفاده بکنم. اینا معضلاتی که پیش میاد. برای همین فکر میکنم که ایشون فقط تیتراژ آخر رو یه موزیکی گذاشته بودن که فقط حال و هوایی که بگم من مثلا این مدلی داشتم فکر میکردم، و اینکه در طول فیلم موسیقی نذاشته بود، به نظرم این باعث شد که این اجازه رو به من بده که آهنگسازی خودم رو بکنم. قطعا کارگردان یه جاهایی دوست داره که موسیقی باشه، ولی بود که اینم خیلی خوب بود که اتفاق افتاد، که از همون اول اینجوری نبود که آقا من اینجا موسیقی میخوام. دوم این که خیلی بازاری نگاه نکرد به قضیه که آقا حجم موسیقی زیاد باشه، حجم موسیقی پل خواب خیلی نیست.
ولی اتفاقا میخواستم بگم که مثلا حدود 45 دقیقه اول فیلم ما موسیقی رو غیر از تیتراژ نداریم، بعدش انگار موسیقی همراه شهاب، اون لحظاتی که شهاب تو سرازیری میفته، اون اتفاقا براش پیش میاد، از اونجا ما موسیقی رو داریم. این انتخابا پس کاملا دو طرفه بوده.
بله، یه جاهایی از فیلم تو همون مونتاژ خود آقای برانی فکر میکرد که در نیومده، مثلا مونتاژ اونقدری که میخواد اون گویایی رو نداره تو نیمه اول فیلم، و اولش گپ و گفتیم بود که استفاده بکنیم، ولی اتفاقا از این ریسکی که کرد من خیلی خوشحالم، چون این ریسک رو هر کارگردانی نمیکنه که اعتماد بکنه. من بهش گفتم که درسته که مثلا این صحنه که شهاب اومده بیرون داره خرید میکنه و اینا، با صداگذار میتونیم صحبت بکنیم که یه جوری این فضا رو کاور بکنیم، چون هم لازم بود که این صحنه دیده بشه تو فیلم که داره میره خرید بکنه واسه اینکه بره پیرزن مثلا به قتل برسونه، ولی از طرف دیگه من از اول فیلم همونجوری که گفتین تا به جز تیتراژ اول که خیلی جزئی فقط رنگامیزی موسیقی رو بیان کردم، دیگه هیچ موسیقی ندادم، و اونجا اگه میدادم این موسیقی رو، اتفاقی که میافتاد کلایمکس فیلم رو هم خدشه‌دار میکردم، چون قبلش هم موسیقی نداشتیم. اگه مثلا از اول دو سه تا صحنه دیگه موسیقی داشت توجیه میشد، ولی شما وقتی اونجا موسیقی میدی یه جوری داری اون صحنه خرید کردن رو بولد میکنی که صحنه جلوتر افت میکنه. این اتفاقی که میفته خیلی سه مهمیه. حالا من یه سه فنیه حقیقتشو بخواین، ما تو آثار تجسمی با فضا سر و کار داریم، در آثار که مثل موسیقی، مثل فیلم، مثل تئاتر، اینا با زمان سر و کار داریم، و حالا تئاتر فضا هم، این یعنی کارکردشون شبیه همه. این شما به فرض اگه تابلو رو، یه تابلو نقاشی رو برید از جلو مثلا فقط یه تیکش رو اینجوری مثلا چشتون رو بذارید نگاه بکنید، نمیتونید بگید که این اثر رو متوجه شدید و اینجاش خوبه یا اینجاش بده. یعنی وقتی از عقب نگاه میکنید تازه متوجه میشید آها این فضایی که ساخته شده لازم بود اینجا مثلا این شکلی بشه. توی موسیقی و توی سینما، حالا تدوین در اصل شاید بگیم به عنوان کارگردان دوم که حالا میگن، و اتفاقی که میفته این نقش زمان بازی میکنه، برای همین امکان داره شما در یک، این یکی از معضلاتی که خیلی وقت با کارگردان پیش میاد، چون یه لحظه ای از فیلم رو دوست دارن که بولد بشه، ولی ارتباط کلی با اتفاقاتی که در موسیقی میفته قطع میشه و در کل ضربه میزنه به داستان و نمیشه. این واقعیت هم هستش که خب این کار موسیقیانه که بتونه اینو تجسم بکنه، اصوات رو در کنار هم تجسم بکنه. این سختی داستان بود برای اینکه شما میای یه لحظه رو بولد میکنی، اون لحظه خوبه، آره واقعا درست میشه اونجا، ولی باعث میشه که جلوتر یه اتفاق بیفته و مثل دومینو ریزش میکنه و ریتم فیلمو یه جوری میندازه که شاید حتی کسی غیر از موزیسین ها متوجهش نشه. اینم بهتون بگم، یعنی من فکر کنم خیلی وقتا جاجی که میشن کارگردانا یا حتی تدوینگرا که فکر میکنیم دارن جاج میشن که تدوین درستی نکردن یا تدوین خوبی کردن، موسیقی یه جوری نقش داره تو این داستان که فقط خود موسیقین رو میفهمنش.
خب
و آره، اون صحنه که موسیقی نیومد باعث شد که من نیمه اول فیلم موسیقی ندم، و شما فکر کنید اون لحظه که قتل اتفاق میفته، خب خودش که موسیقی نمیخواد، چون شما اصلا یهو با یه سی مواجه میشین، از اول فیلم یه همزاد پنداری با خود کاراکتر میکنین، دلتون برای کاراکتر میسوزه فلان، به هر حال ارتباط میگیریم باش، یه هایی اونجا دوچار یک بحران میکنتون که زد مثلا چرا مثلا، و اون شوکه شدنه، و بعدش مواجهه خود شهاب که از اتاق میاد بیرون، پولا رو برشته و میاد بیرون از پله ها، اونجا جایی بود که ما به توافق رسیدیم که استارت موسیقی باید از اونجا بشه.
اتفاقا میخواستم اینو بگم که ما اون صحنه قتل رو موسیقی نداریم، بعدش انگار موسیقی یه جوری همزاد پنداری داره میکنه با حالات درونی شهاب. این چقدر به خواسته شما نزدیک بوده؟ یعنی شما هم همینو میخواستی؟
سوال خوبی. اول اینکه دلیل اینکه صحنه قتل موزیک نداره، بحث نگرش به شیوه چیدمان موسیقی شماست. معمولا در فیلم‌های داستانی به این شکل موسیقی زمانی اتفاق میفته که تصویر حرفشو زده و موسیقی به شما میگه که این تصویر چه معنی داشت. میدونید جایی که بیاد اون خود اون اتفاق رو بولد بکنه.
دقیقاً یه لایه دیگه ای از فیلمو داره نشون میده، اما به جای اینکه همون صحنه رو فقط توصیف کنه برامون.
دقیقاً شما اول باید خودتون قضاوت بکنی، بعد من به عنوان موزیسین یه چیزی بذارم رو اون قضاوت شما، چون انتظارش هم زیاده، اون وقت یه برایندی اتفاق میفته. یعنی شما قضاوت میکنین که در ناخودآگاه که این کاری که شهاب کرد درست بود، خوب کاری کرد بابا، مثلا چه میدونم پیرزنه فلان، یا اینکه این چه کاری بود، چرا خودتو مثلا نابود کردی با این کار. همه این قضاوت ها رو حالا وقتی موسیقی میاد، چون شما با قضاوت خودتون موسیقی رو میشنوین، اون وقت پیوند جدیدی اتفاق، یه آرتی اینجا اتفاق، اصلا قشنگی موسیقی فیلم از نظر من اینجاست که متفاوتش میکنه با یه اثری که کاملا انتظاییه، یعنی خود موسیقی. بعضی از فیلم ها اینجوری که شما بر اساس ریتم تصویر موسیقی رو میچینید و میبرید جلو. حالا من اصطلاح همیشه میگم مثل تام و جری، خب اسکات برادلی دیگه، مثلا اینا استاداشن دیگه، استاداش بودن. و اون مدل فیلمو بالا اگه شما بخواید کار بکنید، قاعدتا از صحنه قطع من باید بگم هیجان داشته باش، اومد تو، حالا میخواد اینو برداره، یه دونه مثلا چه میدونم ویولونا یه حرکت بکنه که نشون بدیم اینو برداشت. ولی اتفاقا این ایستایی که در، یعنی سکوتی که وجود داره، خودش داره میگه که دقت کن ببین یه اتفاق ترسناک قرار بیفته. و بعدش اون موزیک اگه دقت بکنید، از جایی که شهاب میاد و خودش مواجه میشه با کاری که کرده، چون قبل از اون اصلا متوجه نیست چی کام کنه، میزنه میکشه میره پول برداره بره. بعد که از پله میاد پایین یه نگاه میکنه بابا دو نفر رو زمینن و خون زمین رو برداشت. یعنی من سعی کردم با اون موزیک عمق فاجعه رو نشون بدم که چیکا کردی با خودت، میدونی؟ و اینجوری مسیر رو پیش بردم.
یه جاهایی تو همون صحنه طولانی قتل و بعدش سکوت داری، یعنی اون موسیقی که داره اون تنش و اون چالش رو نشون میده، یه های مکسی توش ایجاد میشه و انگار که مثلا مخاطب یه لحظه هی داره به این فکر میکنه که انگار ما بفهمیم که چه اتفاق فاجعه ای افتاده. و اون لحظه هم که سکوت میشه، انگار که این سکوته برای این اتفاق میفته که حالا تو بشین ببین که چقدر چه اتفاق وحشتناکی رخ داده بود. یه تنفسی میده ولی دوباره این خیلی برام جالب بود بدونم اون وسط اون سکانس و اون همه موسیقی این مکس چرا اتفاق افتاد.
ببین همین که بهت گفتم، یعنی یه جاها اولا که این داستان سکوت دو تا کارکرد داره. اول اینکه چون فیلم همونطور که گفتم یک مرزیه بین اینکه فیلم رئالیست هست و نیست، خب یعنی قرار نیستش که من دقیقاً احساس بکنم که این اتفاقات واقعی هستن، قطعاً یه فاصله میگیرم باهاش، ولی به خاطر خشونت صحنه و اتفاقاً خیلی کارگردانی این سکانس، واقعاً به نظرم خیلی سکانس پلان هم هست، سکانس خیلی بلندیه و به نظرم سایزی خیلی خوب بازی کرده و کارگردانی خیلی خوبی داره و میدونم که با اون فشاری که حالا بر اساس داستانهای تولید و اینا روی کارگردان هست، در آوردن یه همچین سکانسی ماها میدونیم که چقدر لااقل سخته و که این تنش رو سعی بکنی تو اون خون و خون ریزیه نشون بدی که یه خورده رئالیتی رو، یعنی چی میگن، حس ترس و تنش رو در تماشاچی ببری بالا. چون خود فیلمه اگر این سکانس پلان نبود، فرض کنیم این سکانس پلان نبود و تختی میشد، حالا من نمیخوام بعد راجع به موسیقی صحبت بکنم، ولی فرض کنیم سکانس پلان نبود و تختی میشد، مطمئنا شما با یه اثری مواجه میشدین که تکلیفتون روشن نبود. چرا؟ خب چی شد تا اینجا؟ اصلا من کدی نگرفتم که این میخواد کسی رو بکشه، منظورت چیه؟ وقتی که این سکانس پلان میشه، تنشش انقدر میره بالا که عدم ریالیتی کاور میشه، یعنی چی میگم؟ و همین اتفاق من باید تو موسیقی رقم بزنم. اون سکوت دو تا معنی داره، یکی این که وقتی شما سکوت میکنید همزادپنداری تماشاگرش رو میبرید اتفاقا بالا، خودشو تو صحنه میبینه. وقتی موسیقی میاد شما تو صحنه نیستی که، میگم همونطور که گفتم من شما تو خیابون که راه میری که مثلا تصادف اتفاق میفته یا مثلا صداهای هیچکاکی که نمیشنویم که، پس این لحظه لحظه که اتفاقا رئال تر میشه و جایی که حالا موسیقی میاد داره همین کدی که بهت گفتم میده که به هر حال ما با یک فیلمی مواجه هستیم که داره داستان میگه و تو قضاوتی که کردی رو باید با موسیقی ترکیب بکنی و یه حس جدید به وجود بیاری. واسه همین این بینابینی حرکت کردم که بهت گفتم به نظرم فیلم پرچالش بود. به من اولین فیلم بلند سینمایی که من کار کردم فیلم پرچالشی بود برام.
اتفاقا هم برام در واقع یه چیز خیلی مهمی که توی این تجربه شما هست اینه که به عنوان اولین تجربه سینمایی نوع موسیقی که کار شده حتی به نسبت آن چیزی که ما از مازیار یونسی میشناسیم یه خورده متفاوت تره، تجربی تره. یعنی ما یک مازیار یونسی میشناسیم که رهبر ارکستره، یک مازیار یونسی میشناسیم که واسه ارکستر قطعه مینویسه، یک مازیار یونسی هم میشناسیم که داره با کوارتت کاسته کار میکنه و خیلی با اون کوارتت مطرح شده و اونم حالا یک موسیقی مدرن ترکیبی از موسیقی جاز و فرم مثلا موسیقی پروگرسیو راک و یه جاهایی از موسیقی مینیمال الهام گرفتن. بعد یه مرتبه آدم وقتی موسیقی فیلمو میبینه احساس میکنه که ما حالا داریم یه مازیار یونسی دیگری رو میبینیم، یعنی رفته به سمت فضای الکترونیک. یه رگه های شاید از نگاه که تو توی کوارتت کاستی داری درش دیده میشه اونجایی که با پیانو یه کارایی میکنی، ولی به طور کل کاملا داری یک تجربه میکنی که حالا من نمیدونم حالا دقیقا بشه به لحاظ ژانری چی بهش گفت، ولی به سمت اون نوع موسیقی امبینت الکترونیک امبینت حرکت کردی منتها از ارکستر غافل نشدی. من میخوام ببینم که این پروسه چطوری برای تو طی شده.
پروسه که راجبش بهت خواهم گفت، ولی در رابطه با اینکه اولین کار مثلا این شکلی پیش رفته، چون اولین کاره شادی همچین چیزی رو بگی، برای که من مثلا بعد از اون حالا همین جمع با هم رفته که کار کردم، خب سمت و سویی که رفتم واقعیش این که با سلیقه موسیقایی که مثلا تو کوارتت میشناسی از من هیچ همخونی نداره، حتی با سلیقه موسیقی ارکسترال که مینویسم هیچ همخونی نداره. برام همونطور که گفتی یه تجربه جدید، اصلا جذابیتش همینه، یعنی من باید خودم دوچار این چالش بکنم که یه کار جدیدی که احساس میکنم برای خودم، نه که بگم قراره مثلا یک صاحب سبک باشه، اصلا منظورم این نیست، برای خودم یه چیزی که اوکی با یه جهان جدیدی روبرو هم و منم باید با این جهان جدید خب یه جهان جدیدی خلق بکنم. برای همین مثلا خب من موسیقی انیمیشن کار کردم که اگه کسی اونو ببینه بعد مثلا مقایسه بکنه با پل خواب، بعد اون بعد جهان با هم برقص، اتفاقا این چی میگن پراکندگیه دقیقا نقطه ایه که منم شاید من تو هیچ کدوم از اینا نتونم بگم که آدمی هستم که پرفکت مثلا موسیقی انیمیشن فقط کار میکنم و اینجوری میشناسمش و اینا. نقطه قوتی که برای خودم قائلم اتفاقا اینه که هر جای سرکی میکشم و این برام لذت بخش، چون صداها من تو کوارتت هم یه دفعه مصاحبه داشتیم گفتم اصلا دیدگاه کوارتت اصلا همینه، لااقل تو جایی که من بعد این مدت با بچه کار میکنیم میدونم اینکه ما اصفاتو به مسابه یه سری رنگ و یه سری متریال میبینیم که هر کاری که عشقمونه باش بکنیم میدونی. و اصلا که دلیل اینکه خیلی وقتا بحث میشه که کاسته مثلا یه جاش پروگرسیف صدا میده، یه جاش مثلا مدرن صدا میده، موسیقی مثلا کانتمپرری میوزیک صدا میده، یه جاش اصلا کلاسیک صدا میده، فرم سونات داریم ما رسما تو کارم، این چرا اینجوریه پس؟ یعنی مثلا اینو خیلی وقتا نقطه ضعفه مثلا کوارتت شاید یکی ببینه نمیدونم، ولی اصلا قشنگیش به همینه. دلیلش این نیستش که ما میایم اینا رو تلفیق کنیم با هم، ما موسیقی تلفیقی نمیسازیم، ما شنیده هامون رو میذاریم رو هم تو کوارتت و هر چیزی که دوست داریم و کنارش میچینیم و حالش رو میبریم. حالا شما تو کانتکست فیلم نگاه بکنی، بازم من دیدگاه همینه، من فیلمو میبینم و نسبت به اون برداشتی که میکنم، جهان صدایی که تو سرم میپیچه، مثلا صدای سوتی که میاد، من این الگو رو از اون ضربه‌ای که این آدم به سرمون چیز پیرزن میزنه از اون الگو گرفتم. مثلا خود این چکشه خب که من یکی دوتا نقد مثلا شنیدم که میگفتن، حالا باز نقد تصویره ولی واقعا باید گفت اینو، یعنی نقد خود فیلمه که آقا چرا حالا با چکش این همه خون و خونریزی؟ خب میرفتی چه میدونم بیا اسلحه میگه یا قرص میریخت تو آب میداد میخورد میکشتش. خب اصلا نکتهش همینه، میدونی اصلا قشنگی اون سکانس پلان. خب میرفت از دست میرفت. اگر میخواستیم رئال رفتار کنیم، بله حرف شما درسته، باید ما با سینما رئال طرف نیستیم که. قشنگیش اینه که اصلا اون آدم نتونه فکر کنه چکش برداره. و این اتفاق که اون سوته که شنیده میشه، اینا کدایی که من سعی میکنم توی موسیقی هم بدم. یه سوال کردی که یادم رفت گفتم بعدا توضیح میدم، ولی
نه میخواستم بگم که این روند برای این که از اون جنس موسیقی ها بیای یهو یک چنین ترکیبی رو کار کنی.
آره اینم فکر میکنم تو همین جوابی که به دادم بود، ولی در نهایت من معمولا یک حالت تریلر 3 دقیقه 4 دقیقه‌ای از موسیقی میسازم و میدم به کارگردان. خیلی جالبه، معمولا هم اینجوری لااقل تا الان که کار کردم، اتود اولم کارگردان شوکه میشه که نه 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 اصلا منظورم این نبود. بعد اتود دومم، اتود که میگم البته نه اینکه بشینم کار بکنم، کارو بسازم بعد بگم بفرمایید، واقعا نمیشه این کار کرد. یه خوردم باید کارگردان فلکسیبل باشن، چون این معقوله ماکت ساختن و اجرای درست کردن هم معقوله یه که اینم باید به نظرم راجبش بحث بشه که واقعا این موزل فکر کنم برای آهنگساز. حالا اتود دوم معمولا اینجوریه که نمیدونم کار درستی کردم که انتخابمون این بود مثلا. و حالا لااقل راجع به اوکتا اینجوری شد. و من اتود سوم که اش فرستادم اینجوری بود که آقا اصلا چی شد یه اینجوری شد و اینا. چون شما یه داری یه سری کدا رو میگیری و من اصلا امکان داره این اونه شما میری مثلا کد شلوار بدوزی، طرف اول یک پارچه اینجوری میگیری جلو، میگی این اونه، میگی که آقا نه من اینو نمیخوام کد میخوام، یا آقا میدونم بذار ببینم اندازه چقدر دیگه، یا دیدی میرم با گچ میکشن و اینا بعد میپوشی میگی نه این چه اینجوری. اینه که یه خورده اینجوری میشه. من یه هولوش 3-4 دقیقه تریلر میسازم میدم به آخرین اتودم، این کارو میکنم که دیگه بگم آقا این اینه، اگه نمیشه خدافظ. مثلا اون اتود تقریبا از کل حال و هوای فیلم برداشته که کردم رو سعی میکنم به خاطر بیارم و مارک میکنم که چه صحنه هایی به خاطرم مونده. اون صحنه ها رو سعی میکنم توی موسیقی بیارم و جهان صوتیم رو بسازم. بعد که اونو ساختم، حالا اگر مثلا این فیلم ملودی داشته باشه، لازم بدونم که ملودی باید تزریق بکنم بهش، اونم بر اساس جهان صوتی میسازم و میدم و اون پکیج میشه دیگه الگوی من در از همون موسیقی تماتیک که داریم روزوش صحبت میکنیم، اون تم من که بر اساس اون دیگه کار میکنم. یعنی کارگردان معمولا دیگه نباید به من، یعنی قاعدتا دیگه نباید بگی که آقا مثلا من کوچلوار میخواستم، حالا باز مثال زدم، بعد یهو کوچلواری که میدی تهش میگه آقا این دکمهشو مثلا برام بجن که سیاه بزنی مثلا چرا این رنگی بزن، ولی او بیاد بگه من نمیشه بکنیش دامن، خب دیگه نمیشه. این اینا چیزاییه که یه خورده کارو سخت میکنه. بعضی وقتا با کسایی که یه خورده با کانتکست تولید موسیقی آشنا نیستن، ولی خوشبختانه این موزل نداشتیم دیگه. و اینکه میگی چه جوری رسیدم بهش، همینی که بهت گفتم، یعنی اول یه تریلری دارم و بعد بر اساس اون کار میکنم. یه جا هم یادمه که تو اون تریلر، چون من دو تا ملودی دارم، اون صحنه قتلی که میگی بعدش که میره تو جاده، یه چیزی اتفاق میفته که یه ملودی از پیانو تموم میشه و یه ملودی دیگه پشت سرش شروع میشه. اونجا اوکتای دلش نیومد، دوست داشت جفت ملودی ها رو و من گفتم که بهتره که یکیشو بذاریم، چون مثلا دو تا ملودی پشت سر هم و چی باید بیاد. و گفت نه به نظرم جفتش قشنگی بذاریم دیگه. تصمیم کارگردان تا اینجا دیگه باید پذیرفت دیگه قاعدت، و چیز بعدی هم نشد، در نهایت اینجوری پیش رفت.
جالبه این که شما حالا بالاخره هر آهنگسازی یه سری المانا داره برای خودش، ولی شما این رو میتونین در شرایط مختلف در جاهای مختلف انگار با عینک‌های مختلفی نگاه کنین به این قضیه موسیقی. یعنی حتی در فیلم ها و انیمیشن ها که گفتین و از اون برم در حالا کارهای ارکسترالتون، کار کوارتتتون، واقعا خیلی جالبه برای آهنگساز که بتونه خودش رو از جاهای مختلفی پرزنت کنه انگار و نگاه های متفاوتی داشته باشه. حتی در موسیقی فیلم، یعنی تو دوتا فیلم آدم دوتا شخصیت مختلف از شما ببینه.
ببینید این داستان، آره من اول که خوشحالم خودم از این بابت، یه نگرانی داره، یعنی یه مشکلی پیش میاره بعضی وقتا، اینکه خب پس شما میتونی جهانهای مختلف رو تجربه بکنی و امکان داره یه کارگردانی مثلا یه کاری از شما بشنوه و اگه تکلیفت روشن باشه که این مدلی کار میکنی میدونه چی میخواد میاد سراغت، ولی کارگردانی که بگه خب این که اینجوری کار میکنه اونجوری هم کار میکنه، حتما اون مدلی که منم میخوام میتونه کار بکنه، این یه خورده سخت میکنه داستان، چون من مدلی که کارگردان میخواد کار نمیکنم، من مدلی کار میکنم که به نظر خودم درسته رون فیلم. این یه موزله بعضی وقتا پیش میاد. و نکته بعدی این که واقعیتش اینه که مثلا من بچه موزیک کلاسیک رو میبینم که کار میکنن، بعضی وقتا باورم نمیشه دستگاه موسیقی ایرانی رو نمیشناسن مثلا. خب آخه مگه میشه؟ نه اینکه مثلا بحث میهن پرستی و اینا نیستا، من میگم آقا این که بغل دسته تر رو خب لااقل برد و ببین چه میدونم، تو مواد غذاییه میخوای آشپزی بکنی دیگه، آهنگسازی علم ترکیب بندیه دیگه، ولی این واژه‌ای که ما استفاده میگم بعضی وقتا واژه ها معنا پشت سرشونه، این خود واژه آهنگساز واژه اشتباهیه که در زبان ما میاد. آهنگساز کیه؟ کسی که کامپوز میکنه قطعه رو و این ترکیب بندی رو انجام میده، نوازنده‌ای که داره میزنتش، صدا برداری که داره ضبطش میکنه، تهیه کننده‌ای که داره پولشو میده یا تهیهش میکنه، یا حتی منتقدی که داره راجبش حرف میزنه، کدوم یکی از اینا آهنگسازن؟ میدونی همه اینا آهنگسازن، من نمیتونم هیچ کدوم از کدوم جد بگم اینا این، نه این اینجوری نیست. اون بخشش اسمش کامپوزیشنه، یعنی بخش ترکیب بندی که شما یه علمی داری که این صدا رو کنار هم قرار بدی، ولی اون صداها رو من چون اینو تجربه کردم، من قطعه نوشتم که مثلا نوازنده اتریشی برام زده، حالا نمیخوام نوازنده ایرانیزی سوال ببرم، اتفاقا راجبه این کار آخری که با برای آلبوم های تنابولی کار کردیم که از افتخارات همه واقعا که همه نوازنده ایرانی هستن، ولی منظور که یه هایی پیش اومده که با اون استایل چون من میخواستم بشنوم، و واقعیتش اینو همینجا اعلام میکنم، روکی که من خودم قطر شنیدم اینو من نوشتم، یعنی و واقعیتش این که من ننوشته بودم، راست میگم به خدا، یعنی قرار نیستش که مثلا الکی یه کاری بکنیم بگیم که نه من خودم گنده بکنم، دور هم داریم یه ماستی میخوریم دیگه، من اینجوری نگاش میکنم. و این که حالا یه نفر باید این وسط بولد بشه به عنوان آهنگساز، این نیست به نظر من. به خاطر این دید، اینو همینو تأمین بدین تو شیوه نگاه هم به خود موسیقی، واسه همین من نگاه میکنم به اینکه آقا این هارمونی درسته، این هارمونی غلطه، کانتکست تعریف میکنه که چی درسته چی غلطه، و فضای ذهنی شما و جمعی بعضی وقت رو تعریف میکنه که چی درسته چی غلطه. اینجور نگاه بکنیم به نظرم اصلا قشنگیش بین شما میاد تو آشپزخونه ببینید چی داری میخوایم امروز غذای درست بکنی دیگه. من میبینم فقط چه میدونم برادرم آخه اینجوریه، یهو میاد مثلا هیچی نیست تو آشپزخونه، تنها چیزی که هست یه تیک نون لواش هستن با یه دونه گوجه، آقا با این یه چیزی درست میکنه، میگه آخه یعنی چی چون خوشمزه. میبینی اگه بتونی این کارو انجام بدی، اون وقت حالا فرض کن فریزرت هم باز کنی 6 تا مواد غذایی هم اون تو باشه، بعضی وقتا این قشنگیش هم به اینه، هی بگی این دفعه میخوام اصلا گوشت نریزم ببینم چه شکلی میشه غذا با حال دیگه. این اسمش به نظر برای من ترکیب بندی به این مفهومه. اگه بخوام به اسم آهنگساز نگاش کنم، اون وقت نگران موقعیتم میشم و توی سیف سایدی حرکت میکنم که گفتم، اون وقت باید هی یه مدل، نه اینکه بگم خود تکراری میشه، نمیدونم اسمش چی بذارم، خود یک مدلی میشه.
از این نمیترسی که چیز بشه، یعنی به عنوان یک آهنگساز امضای هارمونیت مثلا، این سلیقه هارمونی مازیا یونسیه، این نگاهش به کنترپوان، بالاخره توی آهنگسازا این چیز قابل شناسایی بعضن، مخصوصا در روی کرده حالای خور سنتی تر به نسبت نسل ما. از این نمیترسی که این امضاه رو نتونی به دست بیاری؟ میدونی یعنی هم بگن آقا مازیا یونسی مثلا این کارم کردم کارم کرده، ولی آدم نمیدونه که دقیقا امضاش چه. من حتی یک چنین جمله‌ای رو آرمان نوروزی تو بزرگداشت آقای پژمان راجع به پژمان گفت، راجع به استاد احمد پژمان این حرف رو زد که آقا شما درسته تنوع کاری کرده و بسیار کارهای خوبی داره، ولی به حالا با این ادبیات نگفت، ولی این جمله رو استفاده کرد که میراثی به لحاظ از این جنبه‌های موسیقایی انگار ازش باقی نمونده که آقا مثلا یک امضایی برای هارمونی داشته باشه. البته من آقای پژمان امروز صحبت نکرد، ولی من میتونم از قول آقای پژمان به این انتقاد جواب بدم، ولی میگم تو نمیترسی از این مسئله؟
اولا چون راجع به آقای پژمان گفتیم، با ضمن احترام با آرمان نوروزی، من موافق نیستم با نظرشون، برای اینکه ایشون کاملا امضا داره، یعنی اصلا من امکان نداری اثری از آقای پژمان بشنوم، لااقل من متوجه میشم، نمیدونم چه جوری.
شاید منظورش امضا نبود، منظورش این بود که مثلا میگم خیلی زمانی گذشته، ولی یادمه که یک همچین چیزی
بود. بله ببین، بیا راجع به آهنگسازای موسیقی کلاسیک صحبت بکنیم. شما وقتی راجع به مثلا موزارت حرف میزنی، موزارت هم اپرا داره، هم سمفونی داره، هم رکوئیم نوشته، اینا فکر میکنیم ما الان اسمش برای موسیقی کلاسیکه همه اینا. بابا اینا هر کدوم یه چیز جداست. کسی که مثلا اپرا مینویسه چرا سمفونی، میدونی چرا اینجوری میشه که میره سراغ اون؟ بعد شما مثلا تنوع ژانری فکر میکنید تو موسیقی موزارت نمیشه، چون الان زمان خورده بهش و اتفاقا امضاش تبدیل شده به خود موسیقی، انقدر دیگه چیز شده، همه گیر شده، که دیگه ما اونو اصلا به اسم موسیقی کلاسیک میشناسیمش، در صورتی که امضای موزارت دیگه. این مطلب واسه آقای پژمان هم که میگین، من اتفاقا آثار آقای پژمان نباید تو خود آثارشون حتی دنبال امضا بگردیم، تو آثار من باید دنبال آقای پژمان بگردیم. خب یعنی بعضی از این آهنگسازا یه جایی قرار میگیرن که اصلا بحث این نیستش، آهنگساز مؤلفن. خب آهنگساز مؤلف دیگه بحث نیست، موسیقی پاپ کار میکنه، موسیقی الان شما یه ترانه نوشتی میخوایی یه چه میدونم سمفونی بنویسی، همین کار آخرشون، این همین کار آخر که
دیورتیمنتو
یه همچین چیزی میخوایی بنویسی با این قبراغی تو این سن و سال که خدا حفظش کنه، واقعا این انرژی که یه همچین کاری با این دقت بشینی پاش و میدونی دقیقا چی میخواد. این فقط در رابطه با پژمان، چون به نظرم اگه بخوام من 2-3 تا آهنگساز تو ایران اسم ببرم که دیگه توی مقام ارشد به سر برم، قطعا یکیش آقای پژمان. این در رابطه با امضای خودم که میگی، ببین به نظرم امضا سعی کردنی نیست اول. خب شما اگه سعی بکنیم، همون که گفتم اسمت میشه، اگر نگم خود تکراری، میشه اینکه توی یک دیدگاه داری جلو میری، این امضات نیست. درسته که شما میتونی منو بشنوی مثلا بگی که آها این احتمالاً کار فلانیه، خب ولی واقعیتش اینه که چون من همش یه مدل خوب دارم میبرم جلو داستانو، این اسمش امضا نیست به نظر من. امضا توی لایه دیگه اتفاق میفته و اون اتفاق از نترسیدن حاصل میشه. امضا رو من فکر میکنم که من اصلا میتونم قضاوت کنم امضا دارم یا ندارم، یعنی منتقد باید اینو بگه و کی بخواد اتفاق بیفته امکان داره مثلا چه میدونم یه سال دیگه اتفاق بیفته، امکان داره به قول شما اصلا اتفاق نیفته و من اصلا دنبالش نمیگردم که این اتفاق بیفته یا نه.
فیلم بزنیم یه از حضور ساز نی بهمون بگین تو این موسیقی، و اینکه میتونیم بگیم این نی انگار حالات درونی شهاب رو داره نشون میده به ما.
نی اتفاقا خوب شد که پرسیدین. داستان نی اینه که اولا که من این رنگ جدیدی نیاز داشتم که تزریق بکنم به فیلم، از جایی که داره یک سوم پایانی فیلم سویش میشه به سمت این که مثلا پدر اون صحنه رو، یعنی پشت تلفن میشنوه که چه اتفاقی افتاده، و خیلی شخصی نبرن کردم که حالات درونی شهاب بخوام نشون بدم، اتفاقا بیشتر کنش و واکنش شهاب با محیط بیرونش و تأثیری که رو بقیه میذاره رو من سعی کردم تو نبیارم. حتی بازم میگم خیلی در لایه های زیرین، خیلی لایت موتیفی بهش نگاه نکردم واقعا، ولی یه جایی باید حتما این نی وارد میکردم، احساس که حالا نی نه هر ساز دیگه ای، و ولی یه دلیلش هم اینه که سازهای ایرانی رو من یه خورده دوست دارم استفاده بکنم تا جایی که بشه تو کارام با یک نگرش دیگه. خب چون ما مثلا همین که گفتم دیگه این در اصل خاطر زدایی از این رنگ ها، چون شما مثلا نی خیلی ها میگن آقا نی که میشنوم مثلا یاد فلان میفتم یا نی که میدونین، ولی این ترکیبی که من از نی ساختم مثلا تو این کار یه سه توده صوتیه که داره تو همدیگه میچرخه.
آره خیلی خیلی آره. جالب بود
و اصلا صدای نی اگه شما مثلا ندونی نی چیه اصلا متوجه میشه اصلا چه سازیه حتی، و خب این قابلیت داره این ساز، کسی استفاده نمیکنه. و من همین کار اتفاقا با کمانچه آلتو تو این کار اخیر که حالا به داستان خورد و اینا کاری بهش ندارم کردم که خیلی دوستش دارم، خیلی خیلی جذابه برام که صدای کمانچه نمیده ولی میده میدونی. حالا حتی نه یه مشکلی هم پیش اومد، چون من سر این کار نه رو به شکل پولیفونی استفاده کردم و چند تا 5 تا اگه اشتباه نکنم لاین نه رو تو همدیگه حرکت میدم و ایده اصلیش این بود که این به شکل دالبی پخش بشه تو سالن. یعنی خب معمولا خود موسیقی رو دالبی کار نمیکنن، استریو اگرم بخواد دالبی اتفاق بیفته توی میکس صدا مثلا حالا با بقیه صدا به شکل دالبی پخش بشه. من خود موسیقی رو با یه صدا برداری صحبت کردم دوستان که داشتیم کار میکردیم که آقا اینو بریم دالبیش بکنیم، بنده خدام قبول کرد که این زحمت رو بکشه و واقعا وقت گذاشت. و حتی من رفتم سینما چارسو، یه دوستی اونجا آشنا داشت صدا بردار، که رفتم تو سالن نشستم، فیلم نبود هنوز، موسیقی رو تو دادم بالا پخش کردن که من به شکل دالبی بشنومش ببینم چه اتفاقی داره میفته تو سالن، و خیلی جذاب بود خیلی، چون اون صحنه که پدر یو میشنوه پشت تلفن بازم نه به شکل خیلی رئال که حالا چه کاری بود، ولی خیلی جذاب به نظر من با بازی هومن سیدی که اون این شیوه بازی از چون یه خورده حالا هومن سیدی رو میگن که یه خورده داره تیپ بازی میکنه، این مدل تیپ اصلا از این فیلم شروع شد به نظر، یعنی گپی که تاریخچه ای نگاش بکنیم و درست ترینش هم به نظر من تو همین فیلم خیلی بازی خوبی داره. و تو این صحنه پای تلفن شهاب قطع نمیکنه تلفن رو، فکر کن قطع کرده و پشت خط باباش میشنوه که قتل اینا رو کشته، و من اینجا یه هون نیو به شکل چرخشی تو سالن 4-5 تا خط نیو اینجوری چرخوندم که اصلا جهان دور سر این آدم میچرخید. ولی بعد که یادم خب من که اینقدر فیلم رو دیده بودم دیگه، حالا مثلا اکران عمومی شد دیگه، گفتم حالا ولش کن دیگه، به خاطر این دالبی گفتم بذار برم بشنومش. رفتم تو سینما دیدم که نه تنها دالبی پخش نشد، سینما همون سینمایی که دالبی داشت نه تنها دالبی پخش نشد بلکه استریوی پخش شد، چون دالبی بود 3 تا خط نه من نبود و یه چیزی میگفت بی و اصلا شوکه شدم. حالا بگذاری نمیخوام گلگی بکنم از بقیه عواملی که توی کار هستن، ولی کلا موسیقی انگار اصلا برای موسیقیان فقط جدیه لاغت تو حوزه سینما. نه نمیخوام حکم بدم به همه، ولی یه خورده کم لطفی هم میشه بعضی وقتا اینجوری میشه.
درسته. چون منم اینو حس میکنم که توی سینمای یعنی خارج از فضای موسیقی انگار ما درک آرتیستامون از موسیقی خیلی پایینه. یعنی مثلا بخوام آله خور حتی جسورانه اسم ببرم، مثلا ما تو ادبیات من بجز جعفر مدرس صادقی که مصاحبهش خوندم احساس کنم چقدر خوب موزیک کلاسیک گوش کرده، چقدر خوب مدرن گوش کرده، مثلا گزینه‌ای به ذهنم نمیرسه که بگم آقا این موسیقی یه درکی از موسیقی داره. توی سینما مثلا یه مثال برعکس میخوام بزنم، یه خورده جسارته ولی به خودم اجازه میدم این جسارت رو بکنم، مثلا اصغر فرهادی به عنوان یک فیلمساز بزرگ به آهنگسازی مثل پیمان یزدانیان شروع میکنه، بعد دادم فکر کنه خب مثلا این اگه بخواد آهنگساز عوض کنه مثلا میره سراغ مثلا احمد پژمان، بعد پیمان یزدانیان رو همکاریش رو ادامه نمیده میره دنبال ستار اورکی. قصد جسارت ندارم ولی موضوع اینه که کاری که آقای اورکی رو تو فیلم های آقای فرهادی کرده کار قابل تعاملی نیست، خیلی ساده و خیلی دم دستیه و من به این فکر میکنم که این مشتی نمونه خرواره. من دیگه مثلا تهش رو گفتم، مارادونای قضیه رو گفتم و مثلا برای من این خود من این آزاردهنده است، یعنی وقتی میبینم که کارگردان ها خیلی دقتی ندارن، تئاتری ها خیلی دقتی ندارن، یعنی انگار مثلا موسیقی حالا یه چیزی باشه که سرهمبندی بکنه، بعد مثلا شما میبینی که حتی هیچکاک وقتی فیلمی میسازه که میخواد موسیقی نداشته باشه هرمنو برمیداره میاره میکنه مشاور صداش، یعنی آقا من یه موزیسین حتی وقتی میخوام موسیقی نداشته باشم فقط با صدای صحنه کار کنم یک آهنگساز درجه یک لازم دارم که توی این فقط صدا به من کمک کنه. من چه این ادراکی در سینما ایران ندارم و میخواستم بدونم که مثلا این آیا من اشتباه میکنم، این شما به عنوان آهنگساز از این قضیه اذیت نشدی؟
والا اذیت که خب به تعداد ماهی سرم شدم این از این، ولی در رابطه با اینکه مثلا میگی سینما، هم که اولش خودت گفتی تو بقیه هنرها اصلا نگاه، حالا باید اصلا داشتی راجبش نویسنده میگفتی، من یاد مصاحبه آقای شاملو شادروان افتادم که در رابطه موسیقی ایرانی تو دانشگاه نظر میدم و معروف شده بود و خب آقای شاملو دیگه یه همچین چیزی میگه و خودم میمونه یه چی بگم، یعنی یه جوری تو یه بحثی رو یه جایی میبری که منی که مثلا اصلا، البته که من خیلی خاکستری میبینم دیگه، خب قطعا ایشون توی جایگاهیه که خیلی جایگاه بالایی، ولی قطعا تو موسیقی تو اون جایگاه نیست دیگه، شکی نداری و این خب عجیبه واقعا. حالا ایشون مثلا نظری هم دادن اون لحظه ولی خب خیلی نظرش رو نمیدن ولی همین رفتار رو میکنن. اینه که بله تو بقیه هنرها، من بقیه آرتیست های بقیه رشته ها رو میبینم، به طور کلی شناختی که باید نسبت به موسیقی باشه، این که میگم باید، اگر بخوایم به این قائل باشیم که ما آرتیستیم دیگه، چون آرتیست دیگه فرق نمیکنه موزیسین، من میگم که شما قراره با 5 تا حستون یه سری دریافت بکنید، تحلیل داخل ذهنشه که آرته، این نظر من دیگه.
مرسی
مرسی واقعا ازتون. درباره اینم بگیم که آخر بحثم جمع کنیم، این موضوعی که حالا برای این فیلم پیش اومده و اسم شما و اسم آقای خلط برای با هم دیگه اومده برای این موسیقی، اینم بگیم یه ذره مردم شده
روی دیویدیش که اصلا اسم آقای خلط بریه
زاره. بله بله عرض به حضور
شده از اشتباه در میام
والا اتفاق عجیبی بود دیگه، این از همین دیدگاه میاد که موسیقی حالا مثلا یه سری اسم دیگه بزنیم بره احتمالاً اینجوریه و خب به هر حال آقای خلط بری بیشتر از من کار کردن، پیشکسوت من محسوب میشن، حالا منظورم نیست که سنشون خیلی بالاست، تجربه کاریشون بیشتر از من، قطعا اگه یکی مثلا بخواد تو اینترنت سرچ بکنه که بگه بخونه این دوتا رو میگه خب حتما خلط بری که هست دیگه، باورشون نمیشه که خب اصلا نبوده. من ظاهرم که با توجه به اتفاقاتی که افتاده میدونم که در ابتدا قرار بود که یه صحبتایی مثل که با آقای خلط بری کردن، واقعا نمیدونم در چه حد که اصلا ایشون کار کردن نکردن اینا، ولی میدونم که توی یه حدی رفت جلو و با توجه به اینکه سیستم این فیلم هم با تهیه کنندگی عجیب غریبی مواجه شد تا جایی که من در جریانش هستم، میدونم که خور متوقف شد و دوباره شروع شد و اینا و بعد که دیگه قطع همکاری بود با آقای خلط‌بری، منتها خب خبرها که میره تو اینترنت و اینا جمع کردنش که اصلا حالا کی حالا بیاد بشینه جمع کنه بگه آقا مثلا اتفاق افتاده یا نه، این شد که دوتا موزل که من نمیفهممش خیلی، یکی این که اون دوستانی که چاپ کردن سی دی رو به هر حال کسی نشسته اینا رو مثلا گرافیست اینا رو چیده، احتمالا مثلا توی گوگل زده فیلم سینمای پلخواب، بعد هر چی اسم اومده لاغر مثلا از ویکی‌پدیا هم نرفته که لاغر مثلا اطلاع ویکی‌پدیا لاغر مثلا IMDB فلان و اینا نه ویکی‌پدیا دیگه، مثلا همین در حدی که سرچ کرده اول لینکی که اومده باز کرده و نوشته اونجا آهنگساز فلانی، بعد گفته خب اگه آهنگساز اینه اونم نوشته موسیقی فلانی، خود جفتش بنویسیم ولش کن. یعنی زحمت این که سوالی بکنن به خودشون ندادن. بعد دومم این که خود تهیه کننده به نظرم آقای کوثری بود تهیه کننده این کار، و حالا منم چون اولین کارم بود ایشون یه جوری با ما برخورد کردن که من فکر کنم سر این کار از جیبم پول گذاشتم که این کار رو انجام بدم. ولی خب با توجه به اینکه صحبت کردیم با اکتای و میدونستم چی میخواد، گرچه که الان موسیقی رو گوش میدم میگم که حیف که کوالیتی ضبطم میتونست خیلی بهتر از این باشه، خیلی کافی بود مثلا یه خورده همکاری ریز جانب تهیه کننده اتفاق بیفته. ولی ایشون مثلا اینجوری بود که حالا کار اولته دیگه، حالا برو یه خورده مثلا پوستت کلوف شه فعلا ما مثلا میتونیم سواری بگیم، ببخشید اینجوری میگم، ولی این حسی بود که به من داده شد با احترام بهشون. و اینکه آره اینکه به هر حال این چیزا رو تهیه کننده چک بکنه دیگه که ببینه چه خبر. ولی میگم با توجه به اتفاقاتی که تو این فیلم افتاد میدونم که خود آقای برانی هم خیلی اذیت شد سر کلا تهیه و تولید این فیلم، و به ایشون که اصلا خورده نمیگیرم چون اصلا میدونم در جریان نبود و بخش تولید این کار رو انجام میده، ولی به آقای کوثری خورده میگیرم قطعا، چون یه اثری که شما میسازین تنها چیزیه که دارید، میدونید چی میگم، به خصوص تو این کاری که من میگم از جیبم هم هزینه کردم و ساختمش، تنها چیزی که میمونه واسه چیه؟ مالکیت معنویشه دیگه، بعد اونم ازت بگیرن دیگه چی میمونه؟ واقعا خیلی خیلی کم لطفی. گرچه که من میخواستم مثلا یه خورده سیستمو به سمت قانونی و اینا ببرم، ولی هم به هر حال اسم آقای خلطبری بود و نمیخواستم اصلا این داستان اینجوری بره جلو که حالا میدونی این بحث یهو مقایسه پیش بیاد، یا اینکه ایشون کسی که این مطلب رو بخونه حالا شاید تخصصایی که در سینما وجود داره رو ندونه، فکر کنه مثلا آقای خلطبری اسمشونه، میدونی چی میگم، حتی یک نفر هم همچین فکر بکنه خب خیلی چیز بدیه. اینه که من خب بیخیالش شدم، تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که بیخیال شدم، چون انتظارم نمیره که اینجا مثلا شما شکایت بکنی بعد سی دی ها رو جمع کنن و این مقدار دلار هم بهت خسارت بدن. اینجا تهش اینه که ایشالا کار بعد جبران بکنه، کار بعد هم که حالا بیشتر شبیه یه شوخیه.
مرسی مرسی از حضورتون، مرسی که اینقدر با مهر و واقعا با انرژی کنارمون بودین.
ممنونم، باعث افتخارم واقعا. خیلی
امیدوارم بازم همینجوری فعال باشین و بدرخشین، ما استفاده کنیم، بازم بتونیم در کنارتون باشیم.
بزرگوار، مرسی.
خیلی ممنونم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
شنوندگان عزیز، یاران و همراهان مهربان، در اینجا به پایان یک ضرب آهنگ دیگه رسیدیم. امیدوارم از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. ممنون که ساعتی رو با ما سپری کردید. امیدوارم تونسته باشیم اطلاعات مفیدی رو در اختیار شما عزیزان بذاریم. یادتون نره که ما منتظر انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما هستیم. اگر موسیقی فیلمی براتون جذابه حتما ما رو در جریان بذارید تا با هم به بررسیش بپردازیم. آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم حالتون خوب باشه. مواظب خودتون باشید. خیلی دوستتون داریم. تا یک چهارشنبه دیگه و یک ضرب آهنگ دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب و روزتون نغمه باران. خدایا رو نگهدارتون.